با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 15 ژوئن یا جون 2024 و 26 خرداد 1403. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد یه مقدار اشاره به اوضاع کنونی ایران و حال و هوای انتخابات، نظر خودم رو اصلاً. بعدش میرم روی اخبار که در درجه اول آنچه که در خاک فلسطین اشغالی به ویژه در غزه میگذره عرض شود که بعدش یک سلسله اخبار جهان هست که اهمیت دارن، به ویژه گرد همایی گروه 7 و اون اعلامیه یا بیانیه نهایی که دیروز بیرون دادن، محتواش چیه، اهمیت داره. ولی امروز میخوام بعد از تمام اینا، حالا عزیزان دقت خواهند کرد که من در 70 و چند سال گذشته که اوضاع دنیا رو دنبال کردم هیچگاه به این خطرناکی نبوده. حالا برای جریان به حساب کوبا و به حساب کلاهک‌های اتمی که اونجا بود و امریکا در واقع جنگ اتمی بین شوروی و امریکا داشت آغاز می‌شد، من اینجا نبودم، ولی حداقل اون موقع یک کسی مثل جان اف کندی ما داشتیم که در برابر نظامیا و در برابر CIA ایستاد. الان چنین چیزی نداریم. و البته بعدش یک سلسله قراردادها بین شوروی و امریکا بسته شد، منع گسترش به اصطلاح سلاح‌های اتمی و امثالهم و امثالهم، که از بعد از فروپاشی شوروی تمام اینا رو یک به یک لغو کردن و الان عملا بین روسیه و امریکا هیچ ارتباطی نیست، هیچ صحبتی با هم نمی کنن. نه تنها صحبت نمی کنن، دائم علیه همدیگه دارن صحبت می کنن و تا حالا در گرد همایی‌های گروه 7 علیه چین به این شدت صحبت نمی کردن که در این بیانیه اخیرشون به شدت به چین هم براش شاخشون نمی کشن. و بعدش هم دوتا جنگ داریم که حالا من راجب امروز بهشون صحبت میکنم که برای هیچ کدومشون پایانی نیست و معلوم نیست به کجا خواهند کشید. فرضاً آنی که در آسیای غربی یا خاورمیانه هستش در فلسطین اشغالی معلوم نیست که تبدیل به یه جنگ بزرگتر نشه، برای اینکه اینا دست بردار نیستن. حالا راجبش صحبت میکنم. و بعدش هم در اوکراین اینا دست بردار نیستن با اینکه شکست خوردن. بنابراین اینا رو باید باز کرد و ابتدا من یه گزارش از کمک های دریافتی از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1100 دلار، از سان فرانسیسکو 55 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار و از تیبورون در کالیفرنیا 30 دلار. بنابراین ابتدا من یه یادداشت قبل از این که عرض شود که عزیزان میدونن که بعد از اینکه از دانشجو تیوی به اصطلاح از برنامه جدا شده، به اصطلاح برای رفتن به یوتیوب این آدرس جدید www.youtube.com/@murtaza.istiqlal. بنابراین این یک که اگه عزیزان میخوان وارد یوتیوب بشن. بعدش هم رامبل، اینم یه سایت جدیده که در ایران هم قابل دسترسه و برنامه اونجا هم میره. بعدش میره به تلگرام. عزیزان دلم میخواد راجب تلگرام، اگه عزیزان آدرسش اونجا هست، @mohit_eae، اگر برن اونجا اخیراً عزیزان برنامه هایی رو که من در حدود 50 برنامه نیم ساعته پر کردم راجب دیدگاه مارکس، زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. عزیزان در صفحه تلگرام میتونن این برنامه ها رو ببینن. به نظر من میتونن کمک کننده باشن، که برای اینکه به حساب من 3 جلد کتاب که راجب زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم، جلد اول که دیدگاه فلسفی مارکسه، جلد دوم که دیدگاه سیاسی مارکسه و جلد سوم دیدگاه اقتصادیشه. اونو متاسفانه فرصت نشد، ولی 2 جلد اول رو در 50 برنامه نیم ساعته پر کردم که عزیزان اگر برن توی تلگرام، در واقع اینا زیر برنامه اول ماه ژوئنه، اوز میخوام بالای برنامه اول ماه ژوئنه. مرسی فرزاد. بنابراین میرم راجع به مسئله ایران یادداشت مختصری من نوشتم، برای عزیزان میخونم. برای اینکه وارد جزئیات شدن، برنامه های لا تعد ولا تحصى بیشمار وجود داره که عزیزان، منم نظر خودم رو تا زمانی که آلترناتیو مشروع و مقبولی در برابر رژیم کنونی به وجود نیاید، تا زمانی که آلترناتیو مقبول و مشروعی در برابر این رژیم به وجود نیاید، امکان برافتادن آن بعید به نظر می رسد. من قبلا نوشته بودم نزدیک به 0 است، تغییرش دادم به بعید به نظر می رسد. حتی اگر، برای اینکه نداهاش به گوش من می رسه که فرزن سیستم داشته به طرف فروپاشی می رفته، در نتیجه آقای خامنه‌ای دستور داده که هلیکوپتر آقای رئیسی سقوط بکنه، کشته بشه، برای اینکه یک انتخابات جدیدی راه بندازه و یکی از اصلاح طلبا رو بیاره رئیس جمهور بکنه، برای اینکه سیستم رو نجات بده. یعنی یک دوم خرداد دیگری که خاتمی اومد و سیستم رو نجات داد، حالا یه اصلاح طلب دیگه بیاد و سیستم رو نجات بده. این الان شما رادیو تلویزیون های لس آنجلسی، پیغام هایی که از ایران برام میرسه، یک صدا تقریبا همشون اینو چیز میکنن که ابدا نه امریکا نه اسرائیل در سقوط این هلیکوپتر نقش نداشته، خود خامنه ای اینو انداخته برای نجات رژیم. به هر حال، حتی اگر فشار اجتماعی به آن اندازه اوج گیرد که قدرت سرکوب رژیم توانایی ایستادگی در برابر آن را نداشته باشد، در آن صورت امکان هرج و مرج، از همپاشیدگی اجتماعی، خونریزی و خشونت فوق العاده و حتی تجزیه کشور به نظر من بدون آلترناتیو. عزیزان باید به ویژه نسل جوان باید بره و بدونه که در 100 سال گذشته، تاریخ 100 سالی گذشته کشور خودش رو بخونه که ببینه اینا چطور رضا شاه رو به قدرت رسوندن، بعد پشت گردنشو گرفتن انداختنش تو جزیره موریس، موقعی که دیگه به دردشون نمیخور، پسرشو با قدرت رسوندن. و بعدش 12 سال اول جامعه باز شد بین 1920 و 1952 میلادی، و بعد که دکتر مصدق در اون فضای باز اومد و با رأی مردم به طور دموکراتیک و محبوب مردم به قدرت رسید و میخواست یه مقدار ایران رو به استقلال برسونه، منابعش رو زیر نظر خود مردم ایران بیاره، اینا تحمل نکردن و یه آلترناتیو داشتن که توی روم تشریف داشت و آقای کرمیت روزولت از مقامات بلندپایه CIA ایشون رو از روم آورد و در کاخ مرمر روی پله‌ها تاج رو سرش گذاشت. یعنی در سال 32، در 28 مرداد 32، اینا یه آلترناتیو داشتن که آوردنش و تجاوز به عنف به کشور ما کردن، که نتیجهش این شد که باز تاریخ مصرف شاه بعد از 25 سال تموم شد، زیر پاشو خالی کردن و بازم یه آلترناتیو داشتن. در نجف تشریف داشت که قبلا از طریق عرشبت که ابراهیم یزدی جاسوس CIA اینا تماس داشتن و نمک زده در نجف آلترناتیو داشتن و اون انقلاب به اون عظمت به دلایل متعددی که بارها و بارها راجبش صحبت کردن، یک چنین آدم مرتجع و آدمخواری روی این انقلاب بزرگ سوار شد و نتیجهش اینه که الان میبینیم به ایران به اینجایی رسیده که اکثریت عظیم مردم مخالف این رژیمه. منتها آیا الان همین خارجیایی که همین دشمنانه هم بشریت و هم دشمنان قسم خورده و تاریخی کشورمون که میخوان کشور ما رو تجزیه و نابود بکنن، از هم بپاشونن، آیا الان آلترناتیوی دارن؟ اگه داشتن فبه المراد. اینه که خارج نشسته آقای رضا پهلوی، آیا یک صدم پدر شعور داره؟ و آیا بدون این که پشت سر در واقع احمد چلبی ایرانه، رضا پهلوی این احمد چلبی ایرانه، اون در عراق بود که پشت سر تانک ها و هواپیماهای امریکا به ایران اومد و رضا پهلوی امکان نداره بدون این که پشت سر تانک ها و هواپیماهای ایران بتونه پا بذاره توی خاک ایران، با همه اینا مردم پاشو قلم خواهند کرد؟ این آیا میتونه یه آلترناتیوی باشه؟ و یا طرفداراش و یا طرفدارای امریکا و دشمنان بشری، دشمنان ایران یعنی اصلاح طلبا و جناح روحانی، اینا یه آلترناتیون برای ایران؟ بنابراین آلترناتیوی ندارن و در نتیجه به نظر من امکان هرج و مرج، از همپاشیدگی اجتماعی، خونریزی و خشونت و حتی تجزیه ایران میتونه در بر داشته باشه. فراموش نکنیم که دشمن خارجی دقیقاً انتظار چنین سناریویی را میکشد که ایران رو یه لیبی دیگه بکنه، یه سوریه دیگه، یه سومالی دیگه، یه سودان دیگه، یه افغانستان دیگه، یه عراق دیگه. و تمام کوشش آن دشمنان ما و دشمنان بشریت سمت و سوی تبلیغاتش در این سمت حرکت میکنه. بارها من به عزیزان عرض کردم که از زمان مشروطیت لااقل تا به امروز 4 نیروی اجتماعی ابراز وجود کردند تو ایران. یکی وابستگان و طرفداران عوامل اجنبی، فرماسیونرها، دربار قاجار، دربار پهلوی، و یکی نیروهای ملی، دنباله‌های امیر کبیر، قائم مقام و دکتر مصدق. نیروهای چپ که به هر حال افت و خیز داشتن، ولی ما میدونیم که به هر حال از 1920 بعد از جنگ دوم جهانی به هر حال یه نیرویی بودن در ایران که به تدریج تضعیف شدن. یکی دیگه هم نیروهای مذهبی و روحانیت شیعه که البته گفتم هم آدمای ملی توشون هست، هم آدمای رادیکال، ولی اونایی که به قدرت رسیدن بخ در واقع دنباله شیخ فضل الله نوری بودن، خود خمینی. این 4 نیرو دائم در حال در واقع کوشش کردن که یا به قدرت برسن و یا فعالیت داشتن و غیره و غیره. ما میدونیم که هم شاه و هم خمینی موفق شدن نیروهای ملی و چپ رو حذف بکنن، یعنی در واقع تارومار و قلع و قمع کنن. البته اشتباهات خود نیروهای چپ و نیروهای ملی هم نقش داشتن در این قضیه. بنابراین این دوتا نیرو، یعنی نیروهای ملی و نیروهای چپ، حذف شدن. 2 نیرو در برابر هم ایستادن. میماند 2 نیرو، یکی وابستگان و طرفداران عوامل اجنبی که در داخل ما میشناسیمشون. اگر شما روزنامه‌هایی مثل دنیای اقتصاد، اعتماد، شرق، آرمان، آرمان ملی، انتخاب، اینا رو اگه عزیزان دنبال بکنن یا روزنامه هم میهن رو، متوجه میشن که اینا کجا ایستادن. عوامل اجنبی هن و درس اجنبی پرستی هم در خود ایران میدن و هم شعباتشون رو میتونید در ایران اینترنشنال، در بی بی سی و صدای امریکا و آدم هایی مثل علی افشاری و مجتبی واحدی و همینجوری بگیر و برو پیدا بکنید. بنابراین موقعی که نیروهای ملی و چپ حذف بشن، یکی وابستگان و طرفداران و عوامل اجنبی در داخل و خارج میمونن و یکی هم روحانیت شیعه که در قدرته. حالا مردم در واقع بین این دوتا سنگ آسیاب گیر کردن و تا زمانی که یک نیروی ترقی خواه ملی با گرایشات انسانی و چپ پا نگیره در ایران، این آلترناتیو ها در واقع نمیتونه سرنوشت بسیار شادی بخشی، آزادی، رفاه و غیره و غیره برای ایران بیاره. بنابراین این یک وضعیتی که فعلا ما و ایران توش گیر کرده. در نتیجه حالا هر کسی که باعث سقوط این هلیکوپتر شد، ولی به هر حال ما میدونیم که دشمنان بشریت به اصطلاح چه نقشه هایی برای ایران دارن و هر کسی هم در این انتخابات 2 هفته آینده انتخاب بشه، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. مردم 1396 این شعار رو مطرح کردن که واقعیتش هم اینه. بنابراین این وضعیتیه که ما داریم. تنها نیرویی که در واقع سازمان یافته است سپاه پاسدارانه که در واقع و به هر حال شواهد و قرائن نشون میده که این سپاه پاسداران، سپاه پاسداران 40 سال پیش، 30 سال پیش، 20 سال پیش، حتی 10 سال پیش نیست، ولی به هر حال بخشی از همین رژیم، هم فساد هم غیره و غیره، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی فعلا در چنین وضعیتی هستیم. بنابراین میخواستم عرض بکنم که در این حد من میتونم راجبه، برای اینکه حتما عزیزان انتظار دارن که راجبه این انتخابات آینده من صحبت بکنم، اینه که مثلا به هر حال، ولی ما میدونیم علت این که همین آژانس بین المللی همچین چیزی علیه ایران چند وقت پیش و به رهبری 3 کشور متمدن و فاشیستی آلمان و انگلیس و فرانسه علیه ایران اصرا چیز کردن، هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که توی انتخابات دخالت بکنن به نفع یه جناح. به هر حال این وضعیتیه که فعلا ما درش هستیم. فقط یه چیز برای من محرزه که گفتم، اگر در این شرایط بدون وجود یک آلترناتیو بخواد ایران به هم بخوره، دچار هرج و مرج، از هم فروپاشیدگی، خونریزی و شاید تجزیه بشه، عزیزان باید نه تنها به کشورهایی مثل لیبی، سوریه، سودان، سومالی، افغانستان، عراق نگاه بکنم، به کشور مثل فیلیپین نگاه بکنم، به اندونزی نگاه بکنم. به هر حال نمیخوام وارد اینا بشم، فکر نکنن، چون آدمایی مثل مسعود محمود سریع القلم ورزن میان تو سخنرانیاشون میگن اندونزی ببین 2000 به اصطلاح از انحصارات خارجی اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن، بهشته. عزیزان ویدیوهاشو ببینم که شهر جاکارتا چیه، شهر مانیل پایتخت فیلیپین چیه، پایتخت‌های کشورهای امریکای لاتین چیان. الان ویدیو از تمام این شهرها وجود داره، بنابراین نگاه بکنن مردم، یه مقدار به اصطلاح بدونن و مقایسه بکنن. به هر حال در این حد من میخواستم میرم توی اخبار عزیزان. میدونن که در غزه در روز شنبه که من اینجا خدمت عزیزان بودم، در همون موقع چه اتفاقاتی افتاد، چه جنایت ضد بشری صورت گرفت. از کریدل من نقل قول می کنم که کریدل یک شنبه گذشته، دیروز یعنی شنبه گذشته، اسرائیل و امریکا از راه هوا، زمین و دریا به شهر نصیرات در بخش میانی غزه حمله کردند. اسرائیل و امریکا حمله در ساعت 11 صبح زمانی صورت گرفت که بازار شهر و کوچه و خیابان‌ها پر از جمعیت بود. به قول نیویورک تایمز حمله از آن رو در آن ساعت صورت گرفت که نیروهای رزمنده رو غافلگیر کنه، چرا که چنین عملیاتی قراره در تاریکی شب صورت بگیره. عزیزان ببینن این ضد بشرها چه کار کردن، و حالا ما میفهمیم که این اسکله‌ای رو که درست کردن در کناره غزه هدفش چیه، چه برنامه‌ای برای این اسکله دارن. اینا اولا برای این حمله جنایتکارانه و به قول خودشون نجات 4 نفر از گروگان‌ها، هفته‌ها و شاید ماه‌ها زیر نظر سنتکام، زیر نظر پنتاگون اینا تمرین کردن برای اینکه اینا یک هسته نظامی در اسرائیل از ابتدا پنتاگون داشته برای برنامه ریزی راجع به این قضایا، و امریکا از تمام وسائل جاسوسیش از پهباد گرفته تا ماهواره ها گرفته تا جاسوساش گرفته تا عکس برداری هایی که داره تا در واقع استفاده از هوش مصنوعی و غیره و غیره، میخواسته که محل این چهار نفر رو دریابه و بعد برنامه ریزی کردن که چطور اینا رو در واقع به قول خودشون نجات بدن. بعد این ضد بشرات چی کار میکنن؟ وسط روز به عنوان اینکه اینا جزء پناهندگان از رفح به این منطقه، یک کامیون رو پر از وسایل خانگی، دوشک و میز و بخاری و اینا میکنن و 10 نفر از کماندوهاشون زیر اینا خودشون رو پنهان میکنن و این از اسکله، در واقع اینو از اسکله میاد به انصیرات و در اونجا به محضی که به منطقه بازار اونجا میرسن، این 10 نفر کماندو از کامیون‌ها پیاده میشن و مردم رو توی بازار به گلوله میبندن و در همین فاصله هم هواپیماها هم پهپادها هم هلیکوپترها شروع میکنن هم به توپ بارون و بمبارون این منطقه، و اینا چون محل این 4 نفر رو میدونستن فرصت پیدا میکنن توی این اوضاع، برای اینکه غافلگیر کرده بودن هم مردم رو هم نیروهای رزمنده رو، و میرن اینا رو پیدا میکنن و بعد از طریق همین اسکله، عزیزان اگه عکساشو ببینن، یه هلیکوپتر نزدیکه، بسیار نزدیک همین اسکله اونجا منتظره، این 4 نفر رو میارن و عزیزان باید عکساشونو ببینن که هر 4 نفرشون چطور سر و مر و گنده، برای اینکه با مردم زندگی میکردن، اینا توی تونلا نبودن، گذاشتن با خانواده ها زندگی بکنن، که اینا میگن این خانواده هایی که داشتن باشون زندگی میکردن طرفدار حماس هستن، حالا به هر حال با مردم داشتن زندگی میکردن و معلومه که وضعیت غذاییشون به هیچ وجه مثل مردم، مثل زن و بچه غزه نیست، نبوده. به هر حال عملی که اینا میکنن، یعنی اومدن و به عنوان پناهنده خودشون رو پنهان کردن و بعد مسلح بودن و مردم رو اینطور کشتار کردن، خودش یه جنایت جنگی از نظر قوانین بین المللی، که ما میدونیم نتیجه این جنایت ضد بشریشون اینه که 274 نفر کشته شدن و 700 نفر زخمی شدن. و اون وقت ببینید در اسرائیل چه رقص و پایکوبی، چه جشنی. دستگاه‌های ارتباط جمعی از جمله نیویورک تایمز، ببینید چه عمل قهرمانانه‌ای از این جنایت به اصطلاح به عنوان یک عمل قهرمانانه ازش اسم می‌برن. اکنون بر همگان آشکار است و خبرگزاری اکسیوس علناً اعلام کرده که این عملیات با کمک مستقیم دستگاه‌های جاسوسی و نظامی آمریکا و انگلیس صورت گرفته. قبل از این عملیات دستگاه‌های جاسوسی آمریکا چه عکس‌های ماهواره‌ای، چه عکس‌ها توسط پهپادها و شاید جاسوس‌های محلی، چه از طریق شنود محل نگهداری این 4 نفر گروگان رو مشخص کرده و گروه حمله کننده و چند هفته تمرین کردن، و در خبرها هست که در گروه حمله کننده به ساختمان‌ها افرادی از نیروهای ویژه امریکا هم شرکت داشتن. یعنی عملیات فقط اسرائیلی نبوده، بلکه امریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بوده. اکنون داره آشکار و روشن می شود که ساختن اسکله در کرانه غربی غزه، در کرانه غزه هدفش چه بوده؟ چرا که برای حمله به شهر نصیرات از این اسکله برای پیاده کردن نیروهای ویژه استفاده شده. به قرار نیروهای حمله کننده در کامیونی که به نظر می رسد مواد غذایی یا وسایل خانگی حمل می کرد پنهان شده بودند، وسط شهر بیرون میان حدود 10 نفر و از کامیون مردم رو به گلوله می بدن. پس از پیدا کردن 4 نفر دوباره همینطور که گفتم به کنار ورود اونها به اسرائیل همراه با جشن و پایکوبی و نتانیاهو، عزیزان ببینن که چه ماچ و بوسه ای میکنه. و بنی گنتس ما میدونیم بنی گنتس قرار بود روز همون شنبه استعفا بده، عقب انداخت و یک روز بعد یعنی روز یک شنبه استعفا داد. و کل این هلهله و شادی و جشن و پایکوبی روی جنازه 274 فلسطینی کشته شده و 700 نفر زخمی شامل زن و بچه و پیر و جوان. عزیزان باید ببینن اون بیمارستانی که اونجا هست. اکنون باید بر همگان از جمله این جانب روشن شده باشد که من با چه خوشبینی به نطق 13 دقیقه آقای بایدن اینجا اشاره کردم. اکنون باید بر همگان از جمله این جانب روشن شده باشد که نطق 13 دقیقه 31 ماه می، ماه می جو بایدن در مورد آتش بس چیزی جز خاک پاشیدن در چشم مردم نبوده است. من اینجا گفتم که همسرش یه پزشکه و نق میزنه و در نتیجه آقای جو بایدن به خاطر انتخاباتش هم میخواد که این جنگ خاتمه پیدا بکنه و طوری صحبت کرد که باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه. حالا ببینیم چه بر سر این نطق، چه بر سر عرض شود که قطعنامه سازمان ملل که دوشنبه بعدش، دوشنبه گذشته در واقع تصویب شد، چه بر سر اونا رفت. چرا که تمام شواهد نشان می‌دهد که دولت امریکا در این عملیات جنایتکارانه و قتل عام ضد انسانی مشارکت مستقیم داشته و هر روز آشکارتر می‌شود که مبارزه مردم فلسطین برای آزادی و داشتن وطن مستقلی تنها علیه دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل نیست، بلکه علیه دولت‌های امریکا و انگلیس و برخی دوستان اروپاییشون از جمله آلمان و فرانسه نیز هست. بنابراین عزیزان ببینن که اینا چه برنامه‌های جنایتکارانه. حالا صحبت خواهم کرد که واقعا اینا بشریت رو، مگه بربریت چیه؟ موقعی که صحبت هست، حالا یه یادداشتی در این زمینه هست که برای عزیزان میخونم. بربریت چیزی جز این نیست. از نیویورک تایمز، امروز یک شنبه بنی گنتس عضو کابینه جنگی نتانیاهو از مقام خود استعفا داد و این ضربه‌ای به دولت او و شخص نتانیاهو. البته الان دولتش کاملا به طرف راست، بیشتر به طرف راست گرایش پیدا کرده و هدفشون در حقیقت بسا از بین بردن مردم فلسطینه. با استعفای گنتس دولت و نتانیاهو هم بیشتر به راست گرایش پیدا می کند و هم بی اعتبارتر می شود. جالب است که تیتر مقاله نیویورک تایمز روز یک شنبه به قلم خانم ایزابل کرشر که از اون طرف از اون صهیونیست هاست، سالهای ساله که الان خبرنگار نیویورک تایمز توی تل اویو، طرفدار سرسخت اسرائیل، این است. ببینید چی میگه. رقص و پایکوبی به مناسبت نجات گروگانها میتواند موقتی باشد. در مقاله توضیح داده میشود که در دستگاه‌های ارتباط جمعی اسرائیل چندان خبری از 274 کشته و 700 زخمی در اثر این عملیات به هیچ وجه در دستگاه های ارتباط جمعی، یعنی مردم اسرائیل رو کاملا در ناآگاهی نگه می‌دارن اینا، که اینا در دراز مدت به ضررشونه، در حالی که از نظر بین المللی ضربه ای تازه به اعتبار اسرائیل این جنایت. دادگاه بین المللی عدالت تمام اینا رو زیر نظر داره. حالا خواهیم دید که بالاخره اینا میتونن کاری بکنن یا نه. از سوی دیگر هنوز بیش از 100 گروگان دیگر در اختیار نیروهای رزمنده غزه است و انجام این عملیات به نیروهای رزمنده تجربه میآموزه که نظر اینا رو در بیرون برای خودشون راحت ورزش بکنند، غذای خوب بخورن، آفتاب ببینن، بقیه گروگان ها رو میبرن توی تونل ها که باقی زندانیان رو به ساختمان های مسکونی مردم غزه غیر نظامیان نفرستن. از سوی دیگر ارتکاب چنین جنایت وحشیانهی ما میدونیم به مذاکرات آتش بس لطمه میزند و مواضع حماس رو سختر میکند، که اعلامیه دادن اسماعیل هانیه راجع به این قضیه صحبت کرده که دست به این جنایت زدن برای اینکه مذاکرات رو در واقع متوقف بکنه. از موندو وایس که سایت جز سایت های خوب موندو وایس، اسرائیلی ها روز 8 ژوئن 274 نفر را کشته و 689 نفر را مجروح کردن. جو بایدن، انتونی بلینکن، جیک سالیوان از عملیات نصیرات به خاطر 4 اسرائیلی تجلیل و تقدیر کردن، بی آنکه کوچکترین حس انسانی نسبت به نزدیک به 1000 نفر کشته و زخمی فلسطینی از خودشون نشون بدن. اون وقت من با دید مثبت گفتم که آره، خانمش تو گوشش خونده ناراحته و اینم ناراحته. آیا سر سوزنی از انسانیت و شرافت انسانی در اینا میشه پیدا کرد؟ بنده سخت در اشتباه بودم هفته گذشته. سران آلمان و انگلیس و فرانسه نیز کوچکترین حس انسانی نسبت به صدها کشته فلسطینی از خود نشون ندادن. دوشنبه 10 ژوئن از کریدل اسماعیل هانیه اعلام می کند که اسرائیل دست به این حمله جنایتکارانه زد تا از آتش بس و مذاکره درباره آتش بس جلوگیری کند. میاد 31 ماه می این نطق می کنه جو بایدن، 8 روز بعدش یک دست به یک چنین جنایت کم نظیر از نظر تاریخی و جنایی میزنه. در واقع نتانیاهو به علاوه انتونی بلینکن و جیک سالیوان هدفشون این است که زیر شدیدترین فشارها و قتل عامها نیروهای مقاومت را به قرارداد آتش بس مورد نظر خود، یعنی آتش بس موقت، برنامه شون اینه آتش بس موقت مرد دائم و آزاد کردن گروگان‌ها بکشونم تا برنامه جنایتکارانه خود را در پاکسازی قومی و نابود کردن فلسطینی‌های غزه بتونن پیاده بکنن. او هنیه امریکا را به همدستی با اسرائیل در این جنایت متهم کرد که اتهام نیست، واقعیت اینه. امروز قطعنامه آتش بس پیشنهادی امریکا ما میدونیم دوشنبه 10 ژوئن در شورای امنیت با 14 رأی مثبت و رأی ممتنع روسیه. حالا میفهمیم چرا روسیه رأی ممتنع داده، چون میدونه که داستان چیه. این قطعنامه، این نطق آقای جو بایدن، هدف اینا چیز دیگه ایه. بلینکن باز هم برای هشتمین بار به خاورمیانه آمده و در صحبتاش ما میدونیم دائم سعی میکنه که حماس رو، این آدم شیاد، دروغگو، جانی، صهیونیست، مرتب حماس رو، حماس رو مسئول توقف مذاکرات و آتش بس قلمداد میکنه. نطقاش رو عزیزان نگاه بکنن، دائم در حالی که اکثریت مردم امریکا مخالف مسلح کردن اسرائیل از سوی دولت امریکا هستن. CBS 77% دموکرات ها و 38% جمهوری خواهان مخالف مسلح کردن اسرائیل از طرف امریکا. 62% از مردم امریکا میگوین باید به مردم غزه کمک انسانی برسه. اونجا همجوری بچه ها 10-10% از گرسنگی دارن میمیرن. از پالستین کرونیکل که از سایت های خوبه، آنچه در شورای امنیت به تصویب رسید بر پایه پیشنهاد 31 مه جو بایدن است که ادعا می شود مورد قبول اسرائیل. شما ببینید چه آدم شیاد و دروغگویه جو بایدن. در همون نطقش اومد گفت که این پیشنهاد اسرائیله. حالا برای عزیزان میخونم از قول مایک ویتنی در سایت اونز، برای عزیزان میخونم: حماس و جهاد اسلامی از این قطعنامه استقبال کردن. ما میدونیم این نطقشو که انجام داد، حماس بلافاصله گفت ما با دید مثبت بهش نگاه میکنیم، برای اینکه لحنش طوری بود که باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و بعدش نیروهای اسرائیلی از غزه بیرون برن. اسرائیل اینا رو میپذیره؟ آقای جو بایدن، این پیشنهاد اسرائیل بوده؟ آدم دروغگو. به قرار اسرائیل تفسیر خود را از قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت داره، مطلقاً اینو نمیپذیره. به این معنا که حاضر به پذیرش پیشنهادات، میگه من حاضرم اما حاضر به آتش بس دائم نیست و هنوز هدفش نابودی حماسه. اینو اعلام کرده. الجزیره، سایت الجزیره: حماس و جهاد اسلامی مشترکاً موضع خود را روشن کردن، پیشنهاد امریکا را میپذیرن و که اسرائیل، همینطور که جو بایدن گفت، از تمامی خاک غزه، چه در شمال و چه در رفح، باید بیرون بره. یعنی در مرحله اول از مناطق پرجمعیت بیرون بره، در مرحله دوم از تمام غزه باید بیرون بره. حالا ببینید مایک ویتنی راجع به همین نطق جو بایدن و قطعنامه‌ای که در شورای امنیت چیز شد، ببینید چی میگه. این از سایت اونز، من گرفتمش چهارشنبه. تیترش هست رسوایی پیشنهاد آتش بس بایدن. رویتر گزارش میده که حماس از پیشنهاد آتش بس شورای امنیت استقبال میکند، که بعدش روز پنجشنبه رسماً قبول کرد. رسماً. اون وقت The Time of Israel، Time of Israel ببینید چی میگه: اسرائیل قطعنامه شورای امنیت را در مورد پیشنهاد گروگانهایش رد میکند. بعدش مایک ویدنی میگه بایدن چی میگه؟ اسرائیل، یعنی آقای نتانیاهو چی میگه؟ بایدن: اسرائیل پیشنهاد آتش بس ارائه میدهد. اسرائیل پیشنهاد آتش بس ارائه میدهد. ولی اسرائیل چی میگه؟ ما چنین پیشنهادی نداده ایم و تو داری دروغ میگی. بایدن: من قول این آتش بس را برای مذاکره گرفتم از اسرائیل. اسرائیل: هیچ توافقی برای آتش بس وجود ندارد. بایدن: آتش بس به زودی آغاز خواهد شد. اسرائیل: آغاز نخواهد شد. آغاز شده؟ جو بایدن درست میگه یا نتانیاهو؟ قطعنامه سه مرحله آتش‌بس دولت بایدن دروغ و یک تقلب نابکارانه و جنایتکارانه است که هدفش پودر و ماتیک مالیدن به چهره زشت اسرائیل و هدفش پاکسازی قومی مردم فلسطینه که الان داره میبینی. حملات همینجوری با شدت هرچه تمامتر و قحطی مردم رو بیماری عفونی، اسهال، وبا در مردم رو از پا در میاره. هدفشون پاکسازی قومیه. واقعیت این است که آتش‌بسی در میان نخواهد بود، چرا که نتانیاهو و تمامی کابینش سرسختانه مخالف پایان دادن به نسل‌کشی هستند. در این مسئله شکی وجود ندارد. پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در روز دوشنبه، دفتر نخست وزیر اسرائیل بیانیه‌ای به این مضمون انتشار داد. نقل قول: بیانیه دفتر نتانیاهو: این ادعا که اسرائیل موافق پایان دادن به جنگ پیش از رسیدن به تمام اهدافش هست دروغ بزرگیست. اهدافش چیه؟ نابود کردن حماس، یعنی نابود کردن مردم غزه. معناش اینه، حماس رو که نمیتونه نابود بکنه، مردم غزه رو باید اول نابود بکنه. عزیزان دقت بکنه و مقاله های خائنانه همین امروز نیویورک تایمز رو بخونه. هدفشون عبارت از اینه: اینقدر مردم غزه رو زجر بدن که حماس رو مردم غزه محکوم بکنن، یعنی صفشون رو از حماس جدا بکنن که اون وقت بتونن حماس رو و مردم غزه رو به نابودی بکشن و تسلط بر خاک غزه پیدا بکنن. هنوز موفق به این کار نشدن. در این سند گفته می شود که اسرائیل جنگ را پایان نخواهد داد مگر شرایطش پذیرفته شود، با کشتار، با قحطی، یعنی جنگیدن تا از بین بردن حماس، برگرداندن تمام گروگان‌ها و اینکه غزه دیگر هیچگاه خطری برای اسرائیل ایجاد نخواهد کرد. CNN: اسرائیل تعهد کرده است که به عملیات نظامیش با شدت ادامه خواهد داد و وارد مذاکره بی‌معنا، مذاکرات بی‌معنا با حماس نخواهد شد و این مدت کوتاهی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت. جروزالم پست، پنجشنبه 13 جون: فرمانده ارتش اسرائیل. عزیزان به این خبر دقت بکنن: فرمانده ارتش اسرائیل مخفیانه در بحرین، در شهر منامه، با فرمانده سنتکام و ژنرال‌های کشورهای عرب ملاقات می‌کند. اینان در منامه، پایتخت بحرین، گرد هم آمده تا درباره مسائل امنیتی منطقه با هم مذاکره کنن. علت اینکه اسرائیل حاضر به آتش بس نیست و میخواد به قول خودش حماس رو نابود بکنه، فقط امریکا و اسرائیل پشتشن، امریکا و بعضی از کشورها. در این گرد همایی به قول اکسیوس، در این گرد همایی جنرال های کشورهای امارات، اردن، عربستان و مصر حضور داشتن با جنرال های سنتکام و جنرال های اسرائیل. این گرد همایی زیر نظر فرماندهی مرکزی امریکا صورت گرفت و جنرال اریک کوریلا که رئیس سنتکامه، خبرگزاری والا گزارش میداد که این گرد همایی نشانه همکاری این کشورهای عربی با اسرائیل و ارتش امریکاست. اینه اصل قضیه، اینه. جمهوری اسلامی به مردم فلسطین کمک میکنه، اینا به اسرائیل کمک میکنن و بخشی از مردم ایران طرفدار اینا، طرفدار همین کشورهای عربی هن که به اسرائیل داره کمک میکنه. میگه ما هم نباید کمک بکنیم. عزیزان، ایناست، ایناست که آدمو بیخواب میکنه. یک بخش از مردم ایران میگن آره ما نباید کمک کنیم به مردم فلسطین. عزیزان به من خبر میدن که اگه بخوای راجع به فلسطین صحبت کنی یارو روشو میکنه اونور میره. این کسی که روشو اونور میکنه میره، انسانه یا انسانیتش از دست داده؟ نیویورک تایمز. حالا میرسیم روی اخبار یه مقدار جهان. از زبان نیویورک تایمز: رهبران ضعیف شده غرب. حالا من بقیه برنامه رو راجع به جهان به کدام سو می رود، این بخشی از همینه که جهان به کدام سو می رود. برای اینکه همه خبرها بد نیست، اینا دارن دست و پا می زنن به این دلیل که دست به چنین جنایت‌های کم نظیر در تاریخ می‌زنند، چون ضعیفن. رهبران ضعیف شده غرب در ایتالیا، همین G7 گرد هم می‌آیند تا درباره دنیای متلاطم تصمیم گیری کنند. بعد ببینید نیویورک تایمز چی میگه. میگه موقعی که خانم ملونی که نخست وزیر ایتالیاست از مهمانانش پذیرایی میکند، اگر بگوییم که آنان برای گریز از اوضاع کشورشون به اینجا به آنجا پناه برده اند، گزاف نگفته ایم. یعنی آقای مکرون از فرانسه داره در میره میاد ایتالیا که یه نفس راحتی بکشه، آقای شولز از آلمان، آقای سوناک از انگلیس، اینا میان اونجا یه کمی تفریح بکنن. حالا صحبتشو میکنیم که در انتخابات اخیر پارلمان اروپا اینا در چه وضعیتی هست، کشورهای متمدن. بجز خود خانم ملونی، بقیه رهبرانی که در آنجا جمع شدن یا در محاصره مردم و یا در خطرند و این نشانه زلزله سیاسی موجود است که غرب را به زلزله در آورده. نیویورک تایمز اینو داره میگه. در واقع من خودم میگم اشاره به انتخابات اخیر مجلس اروپاست که نشان داد چگونه اکثر کشورهای اروپایی به طرف راست گرایش پیدا میکنند و سیاست و سران سه کشور اصلی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان مورد نفرت اکثریت بزرگ مردم هست. شولز فقط 14%. حزب سبز از رای نیاورده، هیچ حتی یک نفر نماینده نداشته، نداره توی پارلمان اروپا، فکر نمیکنم حتی یک نفر داشته باشه. شولز 14%. سوناک داره در میره، هرچود که انتخابات زودرس، ماکرون هم که میدونیم همش 14 یا 15% رأی آورد. و خانم لوپن برنده شد، در حدود 30-35% رأی آورده. عزیزان دقت بکنن که چطور موقعی که نظام سرمایه‌داری به طرف بحران میشه میره دست به جنگ و به طرف راست، مثل دهه 1930-1920 و 1930، هم ایتالیا هم آلمان دقیقا اونه، حتی قبل از جنگ اول جهانی هم به همین ترتیب. ایشان اون وقت در کریدل یه آماری هست که عرشبت که Center for Policy and Research سوال کرده آیا تصمیم حماس در حمله 7 اکتبر تصمیم درستی بوده است؟ آمار دسامبر سال 2023 72% میگن آره و 22% میگن نه. در مارس 24 71%، 19% میگن نه، و در ماه ژوئن 24 67%، یعنی اکثریت قاطع. البته در کرانه غربی خیلی بیشتر از خود خاک غزه. میرم روی اوضاع جهانی و بعد میخوام حالا در هفته های آینده یه مقدار بیشتر راجع به این قضیه، ولی امروز اگه فرصت باشه میخوام یه مقدار راجع به چین که جهان به کدام سو میرود. مسئله اینه که ما میگیم اگه امریکا به طرف افول میره، فقط افولش از نظر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه رقباش در چه وضعیتی هم، برای اینکه در واقع توازن قوا در سطح جهانی باید ببینیم چطور داره تغییر میکنه. ولی خود من راجع به این یه یادداشتی دارم برای اگر صحبت از سوسیالیسم یا بربریت میکنیم، سوسیالیسم یا یه جامعه انسانی به هر حال، من صحبت کردم که سوسیالیسم، حالا کم کم و کم کم موقعی که راجع به چین صحبت میکنم، برای اینکه عزیزان چندین نفر ازم سوال کردن که خب موقعی که تو میگی سوسیالیسم یعنی چه، سوسیالیسم چیه، حالا صحبت میکنیم. این شعار رو که ما میدیم در تئوری نیست. در حال حاضر شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل، دادگاه بین المللی عدالت وابسته به سازمان ملل، دادگاه بین المللی جنایی، اکثریت کشورهای جهان، اکثریت بزرگ مردم جهان خواهان قطع نسل کشی و قتل عام مردم فلسطین در غزه و کرانه غربی رود اردن هستن. اینو ما میدونیم. دولت اسرائیل با پشتیبانی بیچون و چرای دولت امریکا نه تنها کوچکترین وقعی به این خواست ها نمی نهد، بلکه شبان روز به کشتار، قتل عام و به گرسنگی کشندن میلیون ها انسان از نوزاد، کودک گرفته تا پیر و جوان ادامه می دهد، بی آنکه کوچکترین ارزشی برای افکار عمومی جهان و سازمان‌های بین‌المللی که خود اینان بعد از جنگ جهانی به وجود آوردن ارزشی قائل باشه. از سوی دیگر با آنکه بعد از کودتای امریکایی در اوکراین، کودتای 2014 در سال 2014 و قدرتگیری نازی‌ها در آن کشور و کشتار روس زبانان شرق رودخانه دنیپر، دولت روسیه بارها و بارها پیشنهاد صلح و حل مسئله دونباس را پیشنهاد کرده. دولت‌های انگلیس و امریکا این پیشنهادات رو رد کرده و مردم اوکراین رو و کشور اوکراین رو، مردم اوکراین رو قربانی اهداف خائنانه برای تضعیف روسیه و تجزیه روسیه و برانداختن دولت اون کشور کردن. اخیراً جفری ساکس یه مصاحبه داشته در آرتی، عزیزان اینو نگاه بکنن، به صحبتهای دیگه جفری ساکس بارها و بارها با قاضی ناپولیتانو چندین برنامه تا حالا داشته. برای اینکه جفری ساکس از ابتدا، ما میدونیم از دانشگاه هاروارد موقعی که فارغ التحصیل شد در واقع یلسین بر سر کار بود و دولت امریکا فرستادش که اونجا تمام اموال اونجا غارت بشه، حالا وضعیت لهستان رو سرسامون داد ولی امریکا نذاشتش که به اوضاع اونجا سر. از اون موقع به بعد جفری ساکس در واقع در بطن این قضایا بوده، در مذاکراتی که برای در واقع بعد از فروپاشی شوروی شد، مذاکراتی که با هر شبت که دولت امریکا و جورج بوش پدر از یک طرف و گورباچف و شورنتسه از طرف دیگه بوده که قول دادن اگر دوتا آلمان با هم یکی بشن ناتو یک اینچ به طرف شرق نخواهد رفت، همه اینا رو شاهد و ناظر بوده. حال که در این برنامه ضد انسانی و خطرناک خود ما میدونیم شکست خوردم، که من صحبت کردم یه مقدار که ابتدا چطور روسیه اومد تا نزدیکی کیف، نیروهاش عقب کشید، وارد مذاکره شد در استانبول، در عرشبت که و غیره و غیره، در خود بلاروس زدن زیرش به روسیه. و ما میدونیم الان 4 ایالت به روسیه پیوستن، باز هم حاضر به گوش فرا دادن به پیشنهاد روسیه نیست برای رسیدن به صلح پایدار نیستن و مصمم به درگیر کردن مستقیم ما میدونیم نیروهای ناتو در برابر فدراسیون روسیه، که نتیجه از چیزی جز زمستان اتمی نمیتونه باشه. میخوان نیروهای ناتو مستقیم بیان و علیه روسیه بجنگن، که الان ما میدونیم تمام این دستگاه‌های جاسوسیشون، تمام ماهواره‌ها، تمام پهپادها و غیره و غیره، و یا این موشک‌های دوربردشون که مرتب به خاک روسیه حمله می‌کنن زیر نظر نیروهای ناتو هم. حالا علت اینا چیه؟ سیستمی که از نظر اقتصادی، سیستم سرمایه‌داری که از نظر اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشیش چاره‌ای جز نظامی کردن اقتصادش نداره، همینطور که آلمان هم قبل از جنگ اول جهانی هم قبل از جنگ دوم جهانی چاره‌ای نداشت جز اقتصادش رو نظامی بکنه، که روزا لوکزامبورگ برای جنگ اول جهانی نوشته راجبش، و برای جنگ دوم در واقع بسیاری از تئوریسین ها نوشتن و تنها راه نجات خود را در ادامه جنگ میبیند، چاره ای ندارد جز به خطر انداختن آینده هم طبیعت و هم جامعه بشری. متاسفانه مثلا همین جفری ساکس که خودش یه اقتصاددانه، من ندیدم اشاره بکنه که بابا این علت این که شما این همه مینالی، باید بگی که زیربنای این جریان چیه، دلایل اقتصادی داره. اقتصاد امریکا و حتی الان اقتصاد حتی اروپا داره اینجوری میشه، بدون جنگ نمیتونه سر پا بمونه. تنها راه نجات بشریت از این خطر حیاتی و مماتی مقاومت مردم در برابر این توحش و بربریت، و تنها روزنه امید در میان ظهور نیروها و کشورهای قدرتمند صنعتی است که توان ایستادگی در برابر این توحش و بربریت را دارند و خواهان روابط صلح‌آمیز و برابر با دیگر کشورها هستن. اشاره من به بریکسه، به پیمان شانگهایه، به چینه، به روسیه است. موقعی که من از این اصلاح طلبا انتقاد میکنم و بعضی به من انتقاد میکنند که تو چرا از اصلاح طلبا انتقاد میکنی، این به نوعی صحه گذاشتن روی اصولگراهاست که این یه تحریف صحبتهای منه. شما به روزنامه هاشون نگاه بکنید و ببینید چه فحاشیایی این ضد انسان ها علیه چین و روسیه میکنن. اینا دشمنان ایرانه. بنابراین اگر یک روزنه امیدی وجود داره، وجود این نیروهای آلترناتیو که فعلا در برابر امریکا ایستادن، قد علم کردن و دارن برای بشریت یک آلترناتیو انسانی ارائه میدن. این تنها چیزیه که آدم حداقل میتونه موقعی که تمام این جنایت ها رو میبینه راجع به اینم فکر بکنه تا بتونه یه ذره بخوابه. بنابراین میخوام این بقیه فرصتی که مونده راجع به چین صحبت کنم ابتدا، بعدش اگه شد راجع به روسیه و اتحاد بین این دوتا، و بعدش هم کشورهایی که میان به اینا میپیوندن و خبر دیگه‌ای که من در جای دیگه ندیدم، خبر مهم، فقط در سایت ایندیان پانچلاین بهادر کومار دیپلمات هندی. جالبه که به من یادآوری کرد، برای اینکه در سال 1974 در زمان کارتر، فکر میکنم هنری کیسینجر رو کارتر میفرسته به عربستان و قراردادی با عربستان میبنده که عربستان نفتش رو فقط به دلار بفروشه و پول نفتش رو در بازار مالی نیویورک سرمایه گذاری بکنه. پترودالر از اونجا آغاز میشه. این باعث میشه که دلار پول ذخیره‌ای، پول جهانی میشه و به امریکا اجازه میده که هر چی دلش بخواد پول چاپ کنه و جنس وارد بکنه. آیا این یه بهشت نیست؟ یه بهشته به مدت 50 سال. موقعی که محمود سریع القلم میاد و نطق میکنه، این آدم وابسته، و میگه که آره امریکا تا 50 سال دیگه میتونه دوام بیاره به دو دلیل، یکی دلارشه و یکی 800 پایگاه نظامیشه. این آدم کم شعور متوجه نیست که چه بر سر دلار خواهد اومد، و این آدم کم شعور متوجه نیست که همین 800 پایگاه نظامی هست که در واقع اقتصاد امریکا رو به خاک سیاه بشونده و بشریت رو هم میتونه به خاک سیاه بنشونه. به هر حال به مدت 50 سال امریکا تونست هر چه دلش خواست پول چاپ کرد، کاغذ فرستاد به خارج و جنس وارد کرد. در نتیجه تونست مغازه های 99 سنت، والمارت برقرار بکنه، جلوی تورم رو بگیره، کارگرها رو راضی نگه داره، به به و چه چه، و بعد پولاش رو در واقع تریلیون دلارهایی که در اثر این دلارهایی که می اومد به بازار نیویورک توی استاک مارکت بذاره، و استاک مارکت به اوج کنونیش سر به آسمان بکشه. در نهم ماه ژوئن این قرارداد با عربستان زمانش تموم شده. عربستان تمدید نکرده. عوضش با یه بانک چینی وارد مذاکره شده که شاید در آینده هنوز نفتشو به یوان نمیفروشه، ولی حداقل دیگه خودش رو از زیر این تعهد که باید به دلار بفروشه نفتشو بیرون کشیده. نکته فوق العاده مهمه. حالا میخواستم فقط این خبر رو برای اینکه در جای دیگه جز ایندین پانچلاین من اینو ندیدم. میخوام اینه که دنیا به چه سویی داره میره از طریق آمار میخوام به عزیزان یه مقدار اینو بازش بکنم. عزیزان میدونن در امریکا یه برنامه ای هست TED TED که مخففه Technology Entertainment Design. اینا آدمایی مثل عرض شود که ایلان ماسک، این ویسکیت، اینا رو آدمایی که در رأس این شرکت های تکنولوژیک و امثال هم حسن میارن اونجا با یه زیر پیرهن و یه شلوار لی هی قدم میزنن. از جمله آقای عباس میلانی رو هم یه دفعه دعوتش کرده بودن که ما نابغه‌ایم و میخواییم. حالا به هر حال در یکی از این برنامه هاش آقای اریک ای لی عوض میخوام میارن با اونجا یه سلسله آمارها روی همین تابلو بزرگی که اونجا هستش نشون میداد که من یادداشت کردم. دید مردم نسبت به سیر عمومی جریانات، دید مردم نسبت به سیر عمومی جریانات در انگلیس 80% منفیه، 19% مثبته. در امریکا 65% منفیه، 26% مثبته. در ژاپن 61% منفیه، 33% مثبته. راجع به سیر عمومی آنچه که کشور به کدام سو می رود، روسیه، این البته مال چند سال پیشه، روسیه 57% منفی، 37% مثبت. اگه الان آمارگیری بکنن به هیچ وجه اینطور نیست، برای اینکه ما میدونیم در انتخابات اخیر بیش از 80% به پوتین رای دادن. یعنی این زمانی این آمار گرفته شده که وضعیت روسیه به اصطلاح کاملا ناآرام یه مقدار بود. چین 10% منفی، 85% مثبت. عزیزان من اشاره کردم به خمینی و گفتم که استخونای این آدم باید محاکمه بشن. علتش چیه؟ کشور اگر بخواد پیشرفت کنه مردم باید بسیج بشن و مردم در انقلاب 57 90%شون بسیج شده بودن. صدها هزار نفر از خارج زندگیشون رو ول کرده بودن که بیان به ایران خدمت بکنن. خمینی بین اینا تفرقه انداخت. اگر ایران به روز امروز افتاده چون خمینی انسانها رو در بند و قتل عام کرد و خوچها رو آزاد کرد. کشورها رو از این طریق میشه شناخت که در امریکا 65% که به نظر من بیش از 70% منفی نگاه میکنن، در حالی که دهه 60 که من اینجا بودم نزدیک به 80% مثبت نگاه میکردن. الان همونا منفی نگاه میکنن. بنابراین این یه آمار در مقایسه با 5 سال پیش. ژاپن 5% بهتر شده، فرانسه 15%، انگلیس 18%، امریکا یک کمی بهتر شده، چین 70% بهتر شده، در حالی که امریکا 25% بدتر شده. بنابراین آمارها فوق العاده مهمه. نسل آینده چی فکر میکنه؟ نسل آینده آیا وضع بهتری خواهد داشت؟ فرانسه 9% میگن که آره وضع بهتری خواهد داشت، 90% میگن نه. ژاپن 15% میگن آری، 76% میگن نه. انگلیس 17% میگن آری، 74% میگن نه. آلمان 28% میگن آری و 64% میگن نه. عرض شود که امریکا 33% میگن آری، 62% میگن نه. چین 82% میگن آری و فقط 7% میگن بدتر میشه. از فاینانشال تایمز، 93% از جوانان چین نسبت به آینده خوشبین هستن. بعد خود من گفتم اگر این آمارها مشروعیت یک سیستم را نشان نمیدهد، چه چیزی نشان میدهد؟ دموکراسی یعنی چه؟ دموکراسی را از اینجا میشه فهمید و فاشیسم را بازم از اینجا میشه. بعد ادامه میده آقای لی، در 10 سال آینده اقتصاد چین بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد. حالا آمارهاشو، آمارهای از زبان اتفاقا جفری ساکس، برای عزیزان خواهم خوند. بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد، درآمد سرانه در رأس کشورهای در حال رشد خواهد بود، فساد کنترل خواهد شد و نه اینکه به طور کامل از بین برده خواهد شد. عرض شود که در چین دائما و در سطوح و در تمام سطوح داره آمارگیری میشه. عزیزان میدونن که فرضاً شما در چین حزب کمونیست 95 میلیون عضو داره که در تمام رگ و ریشه ها، و اون وقت اینا از پایین از 7 خان رستم باید بگذرن تا ارتقاء مقام پیدا بکنن، تا به اون بالای بالا که فرضاً در این کنفرانس هاشون شرکت بکنن. از طریق صندوق رأی نیست، از طریق عرصبت که چی بهش میگن اینو، حالا شایستگیه، از طریق لیاقته، نشون دادن شایستگیه. اینه که واقعا محک باید، محک واقعی، نه صندوق رأیی که توسط عرصبت که صهیونیست ها خریده میشه، که اونم یه نوع نظارت استصوابیه که از نظارت استصوابی شورای همین عرصبت که چیز اسلامی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی دست کمی نداره، شاید شدیدتر هم باشه. صندوق رأی ها رو میخرن. حالا عرصبت که از آرتی در لیست مجله فورچون 500، ما میدونیم 500 عضو میخوام نفرن، از 500 تا بزرگترین شرکت 129 شرکتش چینیه در 2019. تازه این آمارا بنابراین مال 2019 عزیزان. امریکا 121 شرکت داره، در حالی که چین 129 شرکت. 20 سال پیش یعنی 1999 چین فقط 8 شرکت در این فورچون 500 داشته، الان 129 تا، یعنی الان بیشتر، مال 2019. از 10 تا بزرگترین بانک های جهان، 4 بانکش چینیه که در رأس لیست هستن، پنجمی انگلیسیه USBC، ششمینش امریکاییه JP Morgan، هفتمینش فرانسوی BNP Paribas، هشتمینش ژاپنی میتسوبیشی، نهمینش امریکایی بانک آف امریکا و دهمینش فرانسوی کردیت اگریکول. چین قرار است از یک کشور کارخانه صنعتی جهان به کشوری با تکنولوژی سطح بالا تبدیل بشه. 45% شرکت های امریکایی از 500 شرکت در مجله فورچون توسط مهاجرین خارجی. مزد کارگران چین قابل توجه آقای خامنه ای، مزد کارگران چین در عرض 10 سال گذشته 4 برابر شده، با اینکه تورم 2%. و 700 تا 800 میلیون از فقر نجات پیدا کردن. این عرض شود که یکی از چیزهایی که میخواستم برای عزیزان بخونم. عرض شود که حالا بذارید مال جفری ساکس رو از یکی از سخنرانی های جفری ساکس. تولید ناخالص جهانی در 1980 امریکا 24.6% تولید جهانی رو با Purchasing Power Parity یا قدرت خرید نسبی مردم داشته. چین در 1980 فقط 2.2%، امریکا 24.6% از تولید ناخالص جهانی. در 2015 امریکا تقلیل پیدا میکنه به 19.8% از 24.6% و چین از 2.2% میره به 15%. در 2017 امریکا تقلیل میکنه از 19.8% به 17.4% و چین از 15% میره به 18.3%، یعنی از امریکا میزنه جلو. حالا خود من یه یادداشت اینجا کردم که اصلا تولید ناخالص داخلی یعنی چه. به هیچ وجه به حساب قدرت اقتصادی یک کشور رو نشون نمیده. ببینیم تولید ناخالص داخلی امریکا که محاسبه میشه، که معمولاً تورم رو هم در نظر نمیگیره و تو محاسبه هاشون دستکاری میشه، ببینیم از چی تشکیل شده. تولید ناخالص داخلی ما میدونیم مجموعه اوتفوت یا بازده صنایع، کشاورزی و خدماته. در امریکا ببینیم از چی تشکیل شده. از این در حدود 27، حالا الان رسیده به 27 26 تریلیون دلار، 4.5 تریلیون دلارش فقط پزشکیه. فقط پزشکیه 4.5 تریلیون دلارش، که از نظر پزشکی امریکا در مقام 10 در سطح جهانیه. یعنی بازدهش به هیچ وجه رضایت بخش نیست. بسیاری از مردم ما بیمه ندارن و به طور کلی پزشکیش خودش احتیاج به یه سخنرانی داره. بعدش اون چیزی که بهش میگن فایر، یعنی فایننس، اینشورنس، ریل استیت، بانک ها، بیمه، ساختمانی و املاک، ولی غیر از اون قمارخونه ها جزء عرصه‌ای که بازده به اصطلاح بخش مالیشه، یا خدمات امریکا ما میدونیم یه قمارخونه بزرگه. حالا چند ده هزار از این قمارخونه ها هست عزیزان، دم هر بقالی اینجا که شما برید میبینید این پیرزنا پیرمردان اومدن یه کارتایی میخرن، هی اینجوری چیزش میکنن که شاید یه 5 دلار 10 دلار 20 دلار ببرن. واقعا یه قمارخونه بزرگه. نمایشگاه های مد و لباس، روسپیخانه ها، مواد مخدر، مجتمع نظامی صنعتی، دانشگاه ها. چه الان یه دانشگاه همین کولومبیا رو نگاه کنی، شهریه دانشجو رو میگیرن سرمایه گذاری میکنن تو استاک مارکت یا توی اسرائیل. علت این که در واقع این دانشجو ها اینقدر سر به شورش در آوردن چی بود؟ که این پولی که از ما میگیرید و یه مقدارم صحیح حساب شما میدن، اینا رو کجا سرمایه گذاری میکنی؟ اندیشکده ها، بورس سهام. یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم که باید ببینیم تولید ناخالص داخلی در عوضش فرضاً در چین الان آمارها نشون میده که تولید ناخالص داخلی چین فرقش با امریکا چیه. بخش عظیمیش مال صنعته و مال خدماته. تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید نسبی، این از بن نورتون اینو من گرفتم، در 2015 چین 18.8 تریلیون دلار بوده، در حالی که امریکا 15.4 بوده. در 1980 چین 2.5 تریلیون دلار بوده، امریکا 22 تریلیون دلار بوده. عزیزان ببینن که چطور چین به طور عجیبی رفته بالا و امریکا چطور پایین اومده. در 2023 چین 19% اقتصاد جهانی رو تشکیل میداده، امریکا 15%. در 2020 از نظر درصد صنعتی جهان، این مهمه، چین 35% از صنایع جهان رو تشکیل میده، امریکا 12%. اینجاست که باید ببینیم در واقع تولید ناخالص داخلی امریکا از چی تشکیل شده. ژاپن 6%، آلمان 5%. چین از نظر تولید صنعتی از مجموع امریکا، ژاپن، آلمان، هند، کره، ایتالیا، فرانسه و تایوان بیشتره از نظر صنعتی. در عوض مخارج نظامی امریکا بیش از 10 کشور بعدی آن است. در 2022 امریکا 39% از کل مخارج نظامی جهان را تشکیل میداد، در حالی که چین 13%، روسیه 4%. از نظر ایجاد ارزش اضافی، این که برمیگرده به بهره‌وری کار، چین 29%، امریکا 16%. از نظر طول عمر، قبل از انقلاب در چین 35 تا 36 سال طول عمر بوده متوسط. در 2020 چین از نظر طول عمر longevity از امریکا پیشی گرفت و 78 سال شده. چین موفق‌ترین مبارزه علیه فقر در سطح جهانی رو داشته. چین توانسته 800 میلیون نفر را از فقر نجات دهد که طبق برآورده بانک جهانی 3/4 کل نجات یافتگان از فقر، از فقر مطلق بوده. از نظر درآمد و تولید سرانه هنوز کشور درجه یکی نیست، ما میدونیم، برای اینکه 1.4 میلیارد انسان. اما در مقایسه با هند، فیلیپین، هندوراس، سودان، هائیتی که در سالهای 1990 تولید ناخالص داخل چین از این کشورها کمتر بوده، اکنون به مراتب بیشتره. حالا دقت بکنید، اگر همین روزنامه دنیای اقتصاد و یا روزنامه‌های اصلاح طلب دیگر رو نگاه بکنید، میگن ما نباید برای اقتصادمون راه چین رو بریم، ابدا، باید راه هند رو بریم. چرا؟ برای عرض شود که اینه که هند یک گنجشک طلاییه در حالی که چین یک اژدهای سرخه. بنابراین ما نباید اقتصاد چین رو به دنبالش بریم. هند یعنی کشوری که بردگی. عزیزان باید مقاله نیویورک تایمز رو راجع به اقتصاد هند بخونن. میلیون ها زن هندی که تو مزارع نیشکر کار میکنن، رحمشون رو در میارن برای که بتونن کار بکنن، که قاعدگی عادت ماهانه نداشته باشن، بچه دارم نشن. ما باید از هند پیروی بکنیم. 500 میلیون، نزدیک به نیمی از جمعیت هند توی خیابون زندگی میکنن، تو خیابون توالت میرن، تو بیغوله، توی چادرآباد، توی حلبی‌آباد زندگی میکنن. پسر من هم بنگلادش رفته هم هند رفته، میگه اصلا بنگلادش قابل مقایسه با هند نیست از نظر پیشرفتگی. بنگلادش میگه تو دهلی نو شما تو چهارراه‌ها خر و گاو و میمون و بوقلمون و درشکه و آدم و تو هم دیگه لول میخورن. اینا اسمشون وقت میذارن بزرگترین دموکراسی، در حالی که آقای نارندرا مودی یا فاشیست شناخته شده است، پیرو موسولونیه، قاتل ده ها و صد ها هزار مسلمونه. وقت روزنامه اصلاح طلب ما رو میخوان از هند پیروی بکنیم و نه از چین. چین چون اژدهای سرخه، ولی اون گنجشک طلاییه. روزنامه هم‌میهن، آقای کرباسچی، اینا میخوان آلترناتیو جمهوری اسلامی بشن. داستانشون اینه. بنابراین این رو هم میخواستم. حالا من یه اشارهی بکنم که مانتلی ریویو هفته آینده، من این بحث رو راجع به چین ادامه میدم چون نرسیدم، مطلب زیادی هستش. یه مقاله مانتلی ریویو نوشته که خب چین چیکار کرده که یه همچین پیشرفتهای عظیمی کرده، 800 میلیون انسان رو از فقر نجات داده، مزد و مزایای کارگرا 4-5 برابر شده در عرض 10-15 سال 20 سال گذشته و به چنین رفاه و به چنین عظمتی رسیده. برداشت ما از نظام اقتصادی چین به عنوان سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم با بازار بر این 10.1 تأکید بر برنامه ریزی قدرتمند و مدرن، که این احتیاج به یک دولت قدرتمند و نماینده مردم داره که اشکال و ابعاد متغیری به خود گرفته و وسایل و ابزار و منابع مادی در جهت بخش‌های لازم سمت و سو داده میشه توسط یک دولت متمرکز و قدرتمند که نمایندگی میکنه مردم رو، که من با آمارها نشون دادم تأیید 95% از مردم رو داره. دو، وجود نوع دموکراسی تصمیم گیری سیاسی که پایه چنین برنامه ریزی از طریق رأی دست جمعی امکان پذیره. سه، وجود خدمات عمومی گسترده، آموزش رایگان، بیمه پزشکی و اقتصادی شهروندی به وجود میاره و از این روی کاملا و یا تا حدی اینا رو باید از حیطه بازار بیرون بیاری. سلامت مردم رو، آموزش مردم رو، درست برعکس ایران که همه اینا داره روز به روز بیشتر خصوصی میشه. مالکیت عمومی زمین و منابع طبیعی که قبلا من راجبش صحبت کردم، یکی از چیزایی که شانس آورده که در شوروی این اتفاق نیفتاد و در اینجا مجبور شدن رو دهقانا فشار بیارن، در حالی که در چین انقلاب راضی کرد دهقانا رو که زمین خصوصی نشه. مالکیت عمومی زمین و منابع طبیعیش در سطح مملکتی در مالکیت دولت و در سطح محلی در مالکیت جمعیه و بدین ترتیب تضمین قطعی زمین برای دهقانان به وجود میاد که به مدت اجاره میکنن از دولت، اجاره 100 ساله که اتفاقا سمیر امین هم در مقاله معروف که در 2013 نوشت گفت که علتش اینه که مزارع کوچیکه و خانوادگیه که این خیلی هم خوبه. 5 اشکال مختلف مالکیت و بعدش میره توی اینجا. وقت من تمامه، این من اگه بخوام ادامه بدم به اصطلاح طول میکشه. زیزان میدونن من این کتاب رو، کتاب مارتین ژاک رو که 2009 این نوشته شده و فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه، ولی مارتین ژاک مشغول هنوز تحقیق عظیمیه که بتونه اینو به اصطلاح تکمیلش بکنه و بروزش بکنه. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه میره به www.youtube.com/@murtaza.istiqlal و بعدش هم میره به رامبل، تلگرام، اینستاگرام و mmohit.org. بنابراین من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.